صحیح بود منافع مال مضمون نیست بر بایر بر مشتری، ولذا اگر بیع را فسخ کرد فقط عین را برمیگردن، آنچه از منافع را که در عین بوده و استیفا شد نشده قیمتش را پرداخت نمی کنه. ولی اگر بیع فاسد بود، در اینجا آقایون قائلن بر اینکه منافع غیر مستوفات را بلکه مطلق منافع را میبایستی پرداخت کنه قیمتش را. پس اگر منزلی را به بیع فاسد از کسی گرفته بود، هر قدری منزل در اختیار او بوده، اجرت المثل اون مدت را بایستی پرداخت. پس این نقضیست بر ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده، چون بیع لا یضمن به صحیحه للمنافع غیر المستوفات، با اینکه یضمن به فاسده للمنافع غیر المستوفات. گفتیم اینجا قبل از اینکه به اصل این جواب این نقض بپردازیم، یه اشکالی بر شیخ هست که چرا مخصوص کرده این بحث را به منافع غیر مستوفات. منافع مستوفات هم همچنان مضمون است اگر بیع فاسد باشه، و مضمون نیست اگر بیع صحیح باشه. این را گفتیم بعضی این چنین توجیه کردن که منافع مستوفات در حکم اتلاف منفعته، و قاعده ما یزمن و ما لا یزمن مخصوص به تلف است نه اتلاف، ولذا به منافع غیر مستوفات ایشون مثال زد. حالا این توجیه، این بیان صحیح نیست. چه واقع مقصود شیخ اینکه این قید رو زده رو این نکته باشه، چون ممکنه واقعا هم شیخ رو همین نکته این کار کرده باشه یا نباشه. چرا؟ چون اولا گفتیم که منافع غیر مستوفات هم اتلافه، اتلاف تنها مخصوص به استیفا نیست در باب منافع. اگر کسی منزل کسی را گرفت و کلیدش گذاشت در جیب خودش و در منزل را بست، اینجا اتلاف کرده منافع را بر او، اینم از باب اتلافه. هر گونه هدر دادن منفعتی و مالی، چه عین باشه چه منفعت، بر مالکش بالاختیار اتلافه. پس بنابراین عدم استیفا مستلزم تلف یا عدم اتلاف نیست، این هم اتلافه. اگر نظر به این نکته بود، میبایستی منافع غیر مستوفات را هم اقلا اون جاهایش که به اختیار این شخص هست اونجا را استثنا کنه. این اولا. و ثانیا گفتیم اساسا این مطلب که در کلمات خیلی ها آمده، قاعده ما یزمن و قاعده ما لا یزمن، قاعده تردن و عکسن مخصوص است به زمان تلف و زمان اتلاف را نمیگیره، این مطلب درست نیست. بلکه قاعده ما یزمن و لا یزمن تلف و اتلاف را هر دو میگیره. اما ما یزمن به صحیحه خیلی روشنه. او جایی که مثلا بیع اگر عین را تلف بشه دست بایع در فاسد، یا اتلاف بشه، بالاخره هر دو چون به صحیحه یزمنه به فاسدهی هم یزمنه. در لا یزمن این حرف جا داره، کسی بگه لا یزمن خاص به تلفه، ما لا یزمن به صحیحه از باب تلف، لا یزمن به فاسدهی از باب تلف نه اتلاف. ولی در حقیقت در لا یزمن هم اینجوری نیست. در لا یزمن هم باز اونجایی که در عقد صحیح اتلافش موجب زمان نیست، اگر اون عقد فاسد باشه تلف اتلافش هم موجب زمان نیست. اونجایی که در عقد صحیح اتلافش زمانه تلفش موجب زمان نیست، در عقد فاسد هم اتلافش موجب زمانه تلفش موجب زمان نیست. لا یزمن مخصوص به تلف نیست، لا یزمن اتلاف رو هم میگیره، ولی کجا کدوم اتلاف رو میگیره؟ اون اتلافی را که اگر عقد صحیح بود لا یزمن بود، هم تلف هم اتلافی را که عقد صحیح موجب عدم زمان درش هست او را میگیره در عقد فاسد. مثلا در باب هبه، در باب هبه نه اتلاف نه تلف هیچ کدوم موجب زمان نیست، چون خود مالک هبه کرده مال را و اجازه اتلاف اصلا داده به دیگری. یا در باب عاریه نسبت به منافع، ما قبلا هم اینو گفتیم، در باب عاریه نسبت به منافع مالک اذن داده به تلف و اتلاف، چون اذن داده به انتفاع، وانتفاعم استيفاء اتلافه. ولذا در عاریه و هبه، در هبه نسبت به عین و منافع هر دو، در عاریه نسبت به منافع فقط. اتلاف هم اگر شد زمان نیست در سنگ، در فاسدش هم زمان نیست. ولذا در عاریه فاسده اگر مستعیر انتفاع کرده به مال، استیفا کرده منفعت را در عاریه فاسده، زمان نیست. با اینکه این از چه بابیست؟ باب اتلاف، نه باب طلب، چون استیفا کرده. در هبه اگر هبه فاسده، اگر اتلاف کرد مال را، طعامی را کسی به کسی هبه کرد، هبه فاسد بود و او خورد اون طعام، یه اتلاف دیگه، در این حال ضامن نیست. شیعی را به کسی هبه کرد، او اصلا اتلافش کرد، انداختش تو دریا، بعد منکشف شد که هبه فاسد بوده، اینجا چیه؟ زمان نیست. میزان در باب لایزمن تلف دون الاتلاف نیست. میزان اینه که ببینیم اون اقدام بر مجانیت که منشأ عدم زمانه از طرف مالک نسبت به، قبلا هم گفتیم عین است یا منافع منفعت است، و نسبت به هر کدوم که هست فقط تلفش است یا تلفش و اتلافش. در باب هبه نسبت به عین و منافع اقدام بر مجانیت هست، تلفن و اتلافن، در چون همه رو داده به دیگری. در عاریه نسبت به منفعت تملیک مجانی است، یعنی اقدام بر مجانیت است، تلفن و اتلافن، یعنی اجازه داده به خود عقد عاریه که این منافع را استیفا کنه، یعنی اتلاف کنه. نسبت به منفعت در عقد عاریه لایزمن است، نه از لایزمن است اتلافش و تلفش، چون اقدام بر مجانیت نسبت به منافع شده هم به لحاظ اتلاف هم به لحاظ تلف. ولذا چه بگیره این عاریه را استعمال نکنه، یا بگیره و استعمال کنه، علی کل حال اگر عاریه فاسد بود زمانی در کار. نسبت به عین در عاریه گفتیم اقدام بر مجانیت به لحاظ تلف هست و به لحاظ اتلاف نیست. این که میبینیم در عاریه فاسده اگر اتلاف کرد عین را زامنه، این به جهت این نیست که لایزمن اتلاف را نمیگیره، چون در اینجا اگر صحیح هم بود باز هم اگر اتلاف میکرد عین را زامنه، چون صحیح به صحیحه اتلاف را نگرفته، نه چون قاعده لایزمن مخصوص به طرفه. قاعده لایزمن اتلافی را هم که لایزمن به صحیح میگیره، و اینجا چون اتلاف نیست، چون اتلاف مضمون هست به صحیحه مشمول لایزمن به صحیحه نیست، ولذا به فاسدش هم نیست. بخلاف منافع، در منافع عاریه، در منافع عین، در عین مستعاره لایزمن در صحیحش هم تلفش را گرفته هم اتلاف، ولذا در فاسدش هم اتلافش را میگیره هم تلف. ولذا العاریت الفاسده منافعش را که استیفا کرده، گفتیم استیفا تلفه، باز هم زمان درش نیست، و اینکه بابش باب اتلافه نه باب تلف. در هبه نسبت به عین در صحیحش لایزمن هست، هم به لحاظ طرف هم به لحاظ اتلاف. اگر عین موهوبه تلف بشه یا خودش به دست خودش موهوب له اتلاف کنه، زمان نیست در صحیح، در فاسدش هم همینجوره. اگر هبه فاسد شد، نه در تلف عین موهوبه زمان هست، نه در اتلاف عین موهوبه زمان هست. پس لایزمن خاص به تلف نیست، اتلاف را هم میگیره، ولی کدوم اتلاف؟ اون اتلافی را که در عقد صحیح لایزمنه، نه اون اتلافی را که علی تقدیر صحت العقد یزمنه. و نکته مسئله روشنه، و اون نکتهش اینه، ما قبلا گفتیم لایزمن روایت شرعی که یه روایت خاص که نیست که ببینیم حالا تو اون روایت قید تلف خورده قید اتلاف خورده. نکته قاعده لایزمن همون اقدام بر مجانیته. خب جایی که اقدام بر مجانیت از طرف مالک در یک عقدی به لحاظ تلف و اتلاف هر دو شده باشه، در منافع یا حتی در عین مثل هبه، اینجا لایزمن به صحیحه ها حتی در اتلاف، فرق دیگه بین تلف و اتلاف. فاسدش هم همینجوره، چون ملاک عدم زمان اقدام مالک بر مجانیت و حدک حرمت مال خودشه، و این اقدام محدود میشه به مقداری که خودش اقدام بکنه و اذن داده در مجانیت. یه دفعه به اندازه تلف اذن میده، یه دفعه به اندازه اتلاف هم اذن میده. یه دفعه تلف و اتلاف در منفعت فقط اذن میده، یه دفعه در عین هم اذن میده. پس قاعده لایزمن وجهی نیست به اینکه گفته بشه این قاعده مخصوص به باب به باب تلف است و نه باب اتلاف. بعد از اینکه نکتهش عبارت شد از اون مسئله و مثالاش هم خیلی روشنه، و الا بایستی بگیم در باب اتلاف مثلا منفعت، باید بگیم قاعده در باب عاریه فاسده جایی که منافع را استیفا کرده، این عدم زمانش از باب قاعده مالا یزمن نیست، از باب مثلا دلیل خاصه، چون این بابش باب اتلافه، باب تلف که نیست. تخصیصات زیادی باید به قاعده بزنیم، مثلا در باب هبه اگر اتلاف کرد در هبه فاسده بگیم این عدم زمان اینجا از باب قاعده مالا یزمن نیست، چون بابش باب اتلافه نه باب تلف، قاعده مالا یزمن مخصوص به باب تلف. پس نقوض زیادی وارد میشه برای اینکه بگیم قاعده یزمن ولا یزمن مخصوص به باب تلفه، و فی نفسه از نظر نکته هم بی وجهه، چون بنا شد مدرک این قاعده و مبنای قاعده اون نکته باشه، نکته اقدام مالک بر حد که حرمت مال و مجانیت مال خودش باشه، و این نکته فرقی نداره بین باب اتلاف و تلف، این نکته مربوطه به این که ببینیم مالک تا چه اندازه اقدام کرده، آیا فقط به اندازه تلف اقدام کرده یا به اندازه اتلاف هم اقدام بر مجانیت و اذن به اتلاف مجانی داده. جایی که داده باشه اصلاح ازمان این رو هم شامل بشه. آریه این عرض کردیم در آریه این مالک اقدام بر مجانیت به لحاظ منافعش تلفن و اتلافن کرده، به لحاظ این تلفن فقط کرده. نه قبلا گفتیم که باب امانات برگشته به این امانته، در باب آریه باب امانات به این معناست که مالک خودش این مال رو در اختیار دیگری قرار داد، تلفش زمان نداره و اتلافش زمان داره، چون در صحیحش هم زمان داره. در اتلاف آریه فاسده اگر عین را اتلاف کرد، آریه صحیحه اگر عین را اتلاف کرد زمان داره. پس این که در آریه فاسده اگر عین را اتلاف کرد زمان داره، چون در آریه صحیحه هم اگر عین را اتلاف کرد زمان داره. پس نه نداره، نداره شرط. پس بنابراین این که در کلمات خیلی آمده از این که قاعده ما لا یزمن مخصوص به نفی زمان تلف و نفی زمان اتلاف را نمی کنه، یک خلطی شده، و گمان بکنم منشأ اکثر این خلط ها همون روشن نشدن نکته اصلی و مبنای اصلی قاعده است، که همون اقدام بر مجانیت از طرف مالک. او اگر مشخص شد دیگه مسئله خیلی روشنه، ما دایر مدار حدود اون اقدامیم که آیا اقدام به لحاظ منافعه یا به لحاظ عینم هست، به لحاظ تلف فقط، به لحاظ اطلاق هم هست، اون دیگه کار گشا میشه برای ما که اون اقدام به چه اندازه هست، به اندازه ای که اون اقدام هست قهرن چه صحیح باشه چه فاسد، اون اقدام بر مجانیت موجب عدم زمان میشه در اون موردی که اون اقدام متحقق باشه، تلفن، اطلافن، منفعتن یا عینن. در چی؟ بله؟ فسادش این درسته، گفتیم فساد و صحت مربوط به حکم شارعه نه به مسبب شخصی خودش، به لحاظ مسبب شخصی خودش اقدام بر مجانیت کرده، مجانن ما رو داده به دیگری، گفته این مال تو هر کاری میخوای بکن بکن، تلفش کن، بخورش، اگر قابل خوردن باشه انتفاع ببر بهش، اگر قابل انتفاع باشه و هاکذا. گفتیم مسئله اقدام بر مجانیت میزان و معیارش مسبب شخصی است، حالا شارع بیاد اینو قبول بکنه، امضا بکنه یا نکنه، او اراده و اقدام شخص رو عوض نمی‌کنه. بنابراین اصل این مطلبی که آمده در بعضی از کلمات که قاعده ما لا یزمن مخصوص به اتلاف، به تلف اتلاف رو نمی‌گیره، بی‌مورده. پس بنابراین در اینجا منافع مستوفات هم بایستی داخل بشه، چون مستوفات درست اتلافه، ولی بالاخره این اتلاف هم لا یزمن به صحیحه، بیع صحیح منافع مستوفات یا غیر مستوفات، تالفه غیر تالفه، اتلاف شده نشده، همه رو لا یضمن به صحیح ها اگر بیع صحیح بود، پس بایستی لا یضمن به فاسده ها با اینکه یضمن به فاسده. پس بنابراین اون تصحیح کلام شیخ از اون قیده رو کشف ورده، اون تصحیح و اون توجیه قابل قبول نیست، و کبرای این که کسی ادعا کنه قاعده لا یضمن مخصوص به موارد تلف است نه اتلاف هم درست نیست. حالا برگردیم به اصل این نقض. این نقضی که مرحوم شیخ فرمود جوابش چیست؟ که قاعده ما لا یزمن به صحیحه یا یزمن به فاسده در باب بیع به لحاظ منافع، حالا یا مطلقا یا منافع غیر مستوفاد به حسب تعبیر شیخ، صادق است، با اینکه فقها حکم به زمان میکنن در بیع فاسد نسبت به منافع مطلقه، چه مستوفات چه غیر مستوفات، پس نقضی است بر قائل. این نقض را مرحوم نائینی اینجوری جواب فرمودن، ایشون به همون نکته ای که در کلمات شیخ آمده بود تمسک کردن که مدار در این مسئله، مسئله یزمن و لا یزمن، مورد عقده. قاعده ما لا یزمن میگه اون چیزی که مورد عقده، او اگر اون عقد فاسد شد، اگر صحیح بود لا یزمن بود فاسد شد، باز لا یزمنه. و در باب بی آنچه که مورد عقده عین است، نه منافع. منافع مالک منافع خودش را نمیفروشه به مشتری، رقبه عین را میفروشه به مشتری. منافع منتقل میشه به مشتری از باب قانون تبعیت، من ملک الاصل ملک النماء والمنافع، از باب تبعیت منافع و نماعات برای عین در ملکیت. پس در حقیقت زمان المسما که ثمن المسما در مقابل عین قرار بگیره، منافع را او مالک میشه مشتری چون عین را مالک شده به تبع. پس اینکه در بیع صحیح منافع مضمون نبود چون مورد معامله نبود، اصلا مالک اصلا منافع را تملیک نکرد، عین را تملیک کرد، او به تبع قهرن انجام گرفت. پس لا یزمن در اینجا در بیع نسبت به منافع مورد نداره، صدق نداره، چون نسبت به چی تعلق پیادش میکنیم؟ نسبت به منافع، منافع مورد عقد نیست. ما لا یزمن موردش اون به لحاظ اون شیئی است که مورد عقد باشه، منافع مورد عقد به لحاظ عین، عین یزمن در بیع، لا یزمن نیست در بیع، عین یزمنه چون در مقابلش ثمن قرار داده، ما یزمنه نه، ولذا اگر تلف شد عین، اون آقا زمان مسما ثمن مسما رو میگیره برای خودش. پس بنابراین لا یزمن در مورد بیع نسبت به منافع مورد نداره، بنابراین که ما لا یزمن مقصود ازش مورد معامله باشه. پس در فاسد که میگیم زامنه، اینم به همون قانون تبعیت، ربطی به قانون ما لا یزمن نداره، از باب این که وقتی بیع فاسد بود کش میشه که این باقیست بر ملک مالک خودش، پس منافعش هم باقیست بر ملک مالک خودش، پس این آقا تصرف کرده در مال دیگری، استیفا کرده یا تلف کرده مال دیگری، یا تلف شده مال دیگری در دست او، زامنه بایستی طبق علالیت قیمتش رو یا قیمت اجرت المثلش رو بهش پرداخت کنه. و این نقضی بر ما لا یزمن نیست، چون لا یزمن در اینجا صادق نیست به لحاظ صحیح، مورد نداره. این جواب است که مرحوم میرزا داره. این جواب همجور که بعضی از آقایون اشکال کردن بهش، یه نقضی برش وارده. اون نقض اینه که اگر این چنین شد که ما عقودی را که به عین تعلق بگیره بگیم اینا موردشون عین است و منافع نیست، منافع خارجه، به تبع اون قانون تبعیت مالک میشه، لا یه نقضی میاد اینجا برشون، و اون در مورد هبه است، هبه فاسده. در هبه فاسدن پس بایستی قائل به زمان بشی. چرا؟ عین همین بیان، چون در هبه فاسده اونجا میگیم که آقای مالک چی را تملیک کرده بود، مورد هبه چیه. هبه هم مثل بیعه، متعلقش اعیانه نه منافع، فقط در بیع ثمن هست به عوض، تملیک به عوض، در هبه تملیک مجانیست به لاعوض. در باب هبه هم بایستی همین حرف بزنید که آنچه را که مورد معامله و عقد هبه است عین است، تملیک عینه، و اما منافعش به تبع این که موهوب له مالک عین شد، به قانون تبعیت مالک منافع شد و الا مورد معامله نیست. حالا که مورد معامله نیست، پس ما لا یزمن منافع هبه را مال موهوب را نمیگیره. حالا که منافعش نگرفت، پس بنابراین اگر این کشف فساد الهبه، کش میشه که این منافع باقیست بر ملک مالک خودش. عین درش زمان نیست، اگر تلف شد در هبه فاسده، به جهت اینکه مورد مالا یزمنه، چون عین متعلق و مورد معامله است، هبه است، عقد هبه است. ولی منافع اگر عین باقیست، منافعش رو من تلف کردم بر مالک، استیفا نکردم یا استیفا کردم یا در خونه رو بستن خونه که هبه کرده بود به من، یا هر چیزی، دابه ای، ماشینی که به من داده بود، تمام من مدت منافعی که رفت اینم ملک اوست و این که متعلق عقد هبه نبود، مورد مال لایزمند نبود که بگیم لایزمند بفاسده. پس مال الغیر دست ای از بین رفته تلفن یا اتلافن، پس بایستی ضامن باشه قیمتش رو، اجرت مثل منافع رو بایستی بده به اون آقای مالی. این به عنوان یه نقضی وقت وارد میشه برای ایشون. اینها حل اصلی، جواب اصلی مطلب اینه که ما بایستی بریم دنبال اون نکته‌ای که او مبنای قاعده مالا یزمنه. اون نکته را که ما بسنجیم می‌بینیم مسئله حل در اینجور موارد و این نقض هم وارد نیست، نقض به منافع در بیع، زیرا که منافع در بیع در حقیقت طبعاً للعین مضمونه. وقتی میخواد مالک این را بفروشه به دیگری، درست عقد به یتعلق بالعین، تملیک عینه، ولی تملیک عین به تمام شؤونه و به تمام اجزائه و شؤونهی و منافعه، نه تملیک عین مجردن عن المنافع. فقط در مقام انشاء، انشاء عقد به از نظر نکات استعمالی لفظی امثال اینها انشاء میخوره به عین، ولی این انشاء گرچه از نظر لفظ مدلول مطابقیش به تملیک عینه، ولی متضمن در حقیقت تملیک منافع، مانند تضمنش تملیک اجزاء عین. متضمن تملیک منافع هم هست این تملیک عین، و ثمنی را که میگیره در مقابل این عین، در حقیقت ثمن در مقابل عین به تمام اطوارهی و شؤونه. و ان شئتم قلتم، بر این که عین در مقابل عین مضمونه، منافع مبیع در مقابل منافع ثمن مضمونه، جوری نیست که منافعش هم مضمون نباشه. و دلیل بر این که منافعش مضمونه اینه که آقای بایع میتونه استثناء کنه، بگه من فروختم این مبیع را به تو، مثلا منزلش را، میگه منزل را به شما میفروشم مسلوبت المنفعه لمدت سنتین، مثلا میتونه استثناء کنه، این استثناست. اگر گفت که بعت و کدار مسلوبت المنفعه لمدت سنه، برای یک سال مثلا انتفاع به بیت، منافع بیت را، مبیع را در برای خودش باقی بذاره، استثناء میکنه. پس اطلاق بیع جایی که استثناء نکرد، اطلاق یعنی چه؟ اطلاق میفهمونه این که منافع هم داخل در مبیعه در حقیقت، ولو طبعاً استلزاماً ضمناً، حالا هر تعبیری بکنید، به دلیل اینکه میشه استثناش کنه. از اینکه میشه استثناش کنه معناش اینه این هم پس داخل در مبیع و در مقابلش، در مقابل این حیثیت هم ثمن قرار گرفته، مقداری از ثمن قرار گرفته، ولو به یا جزئی از ثمن قرار گرفته اگر نقد باشه، یا اگر اونم عین باشه مثل این، منافع اون عین مثلا مقابل این قرار گرفته، یا مالیت اون عین در مقابل این قرار گرفته، به دلیل اینکه اگر استثناش کرد و کمش کرد قهرن ثمن هم کم میشه. یک بیتی که منزلی که مسلوبت المنفعه است، قیمتش کمتر از همون منزل است اگر مسلوبت المنفعه نباشه برای مدتی. پس در باب بیع همچنانی که عین مضمون است، منافع هم به تبع مضمون است. فقط چیزی که هست، تصریح به تملیک منفعت لازم نیست، تملیک بیع، تملیک عین بدون استثناء و اشتراط استثنای منفعت، اطلاق بیع اقتضا داره که اونم قهرن طبعاً و ضمناً در مبیع هستش، تصریح بهش لازم نیست. تصریح لازم نبودن مطلبون و داخل نبودن در طرف مبیع و مضمون نبودن در نسبت به ثمن المسمى مطلب دیگریست. مضمون هست، داخل هست، ولی میتونه خارجش کنه، ولی تصریح بهش لازم نیست، چون تملیک عین کافی است، یکفی منه، ولو از باب تبعیتی که یک اتکاز عرفی عقلایی قائم بر تبعیت است، جایی که خودش استثناء نکنه، اون جایی که استثناء کرد دیگه تبعیت در کار نیست. پس بنابراین در باب بیع منافع هم مما یزمنه در حقیقت، و جزئی از ثمن در مقابل اون منافع قرار گرفته، لبن و ثبوتن جزئی از ثمن در مقابل اون منافع قرار گرفته بود. طوری که اگه اون منافع را استثنا میکرد و برای خودش قرار میداد، ثمن پایین تر میامد، کمتر میشد. پس زمان امرو ثمن، زمان المسمى و ثمن المسمى جزئیش مقابل منافع عیناً از قبیل مقابله جزئی از ثمن در مقابل جزئی از مبیع، اجزاء مبیع. مثل منافع اجزاء نیست به دقه، لیکن از شؤون و اطوار و مالیت مبیع. ولذا در بحث چیز میگن اگر کسی بایه، اگر مشتری، اگر بایه مال را اجاره داده بود بعد فروخ، مشتری خیال و هنوز مدت اجاره باقی بوده مقداری و مشتری جاهل بود به اینکه خیال میکرد مبیع طلقه، منافعش فعلی است، بعد انکشف له، اونجا میگن خیار هست، تحلیل میکنن خیار را، چون میگن از بین وقتی منکشف شد که مقدار از منافع نیست، این نقص فی المال، میگن نقص در مبیع، نقص در مالیت مبیع و نقص در مالیت مبیع. این نص تعبیر سید است در بحث کتاب اجاره، اونجا میگه نقص فی مالیت مبیع و هو عیب. پس بنابراین منافع جزء مالیت مبیعه، جزء مالیت قرار میگیره، گرچه جزء عین نیست، ولی نسبت به مالیت و قیمت که زمان و مجانیت و عدم مجانیت و زمان و عدم زمان به لحاظ مالیت هاست، پس اینا مضمونه ملحوظ ضمناً یا طبعاً. پس در مقابل منفعت هم مقداری از مالیت ثمن قرار میگیره، که اگر جایی نبود این منفعت برای این تملیک شده بود به کسی دیگری، به عقد دیگری، نقصیست در مالیت مبیع، سبب خیار میشه برای دیگری، خیار حق فصل داره دیگری. بنابراین منافع همانند اجزا مضمون است در باب بیع، مما یزمن به صحیحه و لهذا یزمن به فاسدم قاعدش. قاعده یزمن اینجا مورد نداره، قاعده لا یزمن، بلکه قاعده یزمن مورد داره، ولذا به فاسدش هم تزمن هاله المنافع. این در بیع. در هبه برعکس، این مطلب در هبه هست. هبه هم وقتی هبه میکنه منزلی را به کسی، اینجا در حقیقت اقدام بر مجانیت به لحاظ منافع هم ضمناً کرده، چون میتونست استثناء کنه، میگه من این منزل هبه میکنم به تو، ولی به استثناء مثلا 5 سال که من بخوام توش بشینم، که بعضیا میکنن بعد از مردن من این مال تو، از حالا مال تو نباشه، تا وقتی من زنده بشینم تو این خونه، وقتی از بین رفتم مال تو. این معناش اینه که منافع هم ضمن طبعاً هم اقدام بر مجانیتش میشه، ضمن ماله، گرچه جزء خارجی نیست ولی جزء مالی هست، به لحاظ مال و مالیت منافع هم داخل در این ماله. وقتی اقدام بر مجانیت کرد، این اقدام بر مجانیتش هم نسبت به ذات، هم نسبت به منافع، یعنی از هر دو مال و از هر دو مالیت، مالیت کامل اقدام بر مجانیت کرده. چون اقدام بر مجانیت از هر دو مال و هر دو مالیته، اگر هبه فاسد باشه، بازم هر چش تلف شده باشه یا اتلاف شده باشه، چه عین باشه و منافع را اتلاف کرده، استیفا کرده یا تلف شده، لا یزمن. در چی؟ چرا؟ اقاله فسخ من حینه، نه من اصله. در اقاله فسخ، اقاله مثل فسخه، یه دفعه فسخ از یک طرفه، یه دفعه از دو طرف، فسخ من حینه، از حالا به بعد برمیگردونن، نه از اول. اقاله که رفع حل عقد از اول نیست. بنابراین این اونم از حینه، نه از اصل. اگر از اصل بود، بله، حرف شما جا داشت، وجهی داشت، که بگیم اگر فسخ عقد رو از اول برمیداشت، پس تمام این مدتی منافع مال او بوده، اینجا بایستی بهش پرداخت کنه. اگر نگیم که باز در مقابلش، آخه اونم یه مالی داشته بوده، منافع اونم او باز به ای پرداخت کنه. ولی فسخ چون من حینه دیگه این حرف جا نداره، هم در اقاله تقایل، هم در فسخ. پس این اشکال هم وارد نیست. از جمله نقضهایی رو که مرحوم شیخ باز اینجا فرمودن، نقض به عقد شرکت فاسده است. گفتن بر این که در شرکت فاسده زمان هست، با این که اگر شریک تصرف کنه مثلا در مال، مالی که مشترک شده بین هر دو و مال تلف بشه یا مثلا اتلاف بشه به دست زیر دست شریک، حصه او هم قهرن تلف شده دیگه، حصه شریک زامن حصه اوست، سهم او را زامنه، با اینکه اگر عقد شرکت صحیح بود و تلف مال در دست شریک زمانی درش نبود، لا یزمن به صحیحه ولیکن یزمن به فاسده. این را هم ایشون مطرح کرده. البته ای این نقض روشن جوابش، جوابش اینه که اگر ناظر به زمان تلف، که نظر فقهی زمان تلف در اینجا نیست، در شرکت هم شرکت فاسده زمانی نیست اگر تلف شده باشه در دست شریک، یا از باب اینکه داخل در باب امانات اینجا و اون مبنای شیخ را قبول کنیم که از ادله امانات ما استفاده کنیم عدم زمان را در امانت، حتی امانت فاسده، بالاخره اینجا اینا امانتی است این مال، جایی که اقتضا داشته باشه عقد شرکت که این مال را در اختیار شریک بذاره، مثلا جایی که شریک خودش کاری بخواد بکنه، مضاربه عقدی عملی انجام داده باشه در اون مال، یا از باب امانت، یا از باب همون بابی رو که ما عرض کردیم، خود اقدام بر عقد شرکت مستلزم بر اقدام بر مجانیت هست در اینجا. این اقدام بر مجانیت بین معنا رضای به تلف شده به باقی موندن سهم او هم ضمن کل مال در دست شریکی که میخواد کار کنه در این مال به خود عقد شرکت. اینجا این خودش مستلزم اقدام بر رضای بر مجانیت به لحاظ تلف، نه اتلاف. اب در فاسد بشه هست فرق نمی کنه، مثل بابا آریه میمونه. در صحیحش هم مال اون نشده، اصلا اینجا مال شرکت مبادله نیست، شرکت مبادله بین دو مال نیست اصلا، ولی شرکت یا عقد امانته یا بالاخره به لحاظ عین بگیم عقد امانتی هست، یا بگیم نه خود عقد شرکت اقتضا داره که مال را جایی که شریک میخواد عمل کنه در مال، عقد شرکت جوریست که اون باز عمل کنه، مثل مضاربه، مضاربه‌ای که درش مال رأس مال مشترک بین هر دو است و این عامل مضاربه هم هست، خود مضاربه اقتضا داره که این مال را بذاره در اختیار او به عقد مضاربه، مضاربه قهرن این آقا میشه، از جاهایی میشه که مثل آریه میشه که مال در اختیار او وقتی قرار گرفت در حوزه او به اذن مالک، اینجا تلفش دیگر چیز نیست، تلفش خود مالک اقدام بر قبول اینکه مال در حوزه او تلف بشه کرده در حقیقت، مثل آریه، فرقی با آریه و جاهای دیگه نداره، یا خود مضاربه ای که کل مال مال مالک باشه این او میشه. اگر نظر به زمان تلف، تلف در این چنین جاهایی که مال در اختیار اوست نیست. چرا؟ جایی که مال در اختیار شریک نیست و شریک مال را جای دیگه است یا کسی دیگه در مال کار میکنه، احد شریکین بره این مال رو برداره بیاره منزل خودش بدون اینکه مکلف به عملی کاری در این شرکت داشته باشه، اونجا چرا؟ اونجا دیگه زمان هست و در تلفش زمان هست، چه شرکت صحیح باشه چه شرکت باطل، اونجا هم علاکل تقدیره، چه شرکت صحیح باشه در اونجا چه شرکت باطل، چون بدون اذن اون شریک و بدون اقتضای عقد شرکت برای این کار رفته این مال را برداشته و آورده در منزل خودش و اگر تلف شد ضامنه. و اما اگر نظر به اتلاف باشه، اتلاف هم همونجور، اگر اتلاف با تعدی و تفریط باشه، اگر عمدن مال را از بین ببره شریک، اونجا ضامنه، چه صحیحش چه باطلش. اگر بدون تعدی و تفریط باشه، اقتضای کار باشه، مانند کسی که بره با اون سرمایه داره کار میکنه، اتفاقا خب خسارت کرد، میشه اتفاقا خسارت کنه، قیمت بیاد پایین، یا مثلا کسی از مشتری ها اون مال رو از بین ببره بخوره نسیه بفروشه، مثلا به تعدی و تفریطی هم صدق نکنه، اونجا باز چون یدش ید امینه است و اقتضای اون عقد این بوده که این کارو بکنه، تعدی و تفریط هم نکرده، نه در صحیحش زمان هست نه در فاسدش زمان هست. خب اتلاف را شاید مقصود اتلاف اگر در مقابل آفت سماوی بود، چرا اتلاف صد میکنه، تعدی و تفریط صد نمیکنه. بنابراین نقض به عقد شرکت یه نقض بی موردی است. خب لغتا اینجوری نیست، لغتا اتلاف تعدی و تفریط نیست. بله تعدی و تفریط اخص از اتلاف. بعد این نقض دیگری در اینجا هست دیگه، این نقض میاد